آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. با تقدیم مشروع خبرهای افغانستان و جهان و گزارش های از اقصا نقاط جهان در خدمت هستیم. نخست در خط چند خبر مهم، تماس تلفنی نواز شریف صدر اعظم پاکستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، تصویب نهایی مجلس سنای ایالات متحده در مورد تمدید قانون تعزیرات آمریکا علیه ایران، و در خبر آخر وزرای خارجه روسیه و ترکیه تعهد کردند که برای حل بحران بشری در شهر حلب سوریه با هم کار کنند. در بخش گزارش ها افغانستان برای تثبیت موقعیتش به عنوان چهارراه ترانزیتی منطقه تلاش می کند. در گزارش دیگر وزیر خارجه ترکیه میگوید که برای رسیدگی به بحران سوریه خواستار یک آتش‌بس در آن کشور است و همکاری مسکو را میطلبد. دفتر سازمان ملل متحد هشدار میدهد که وضعیت غیر نظامیان سوری در شهر حلب به شدت ناامید کننده است. همه این گزارش ها پس از مشروع خبرها تقدیم میشود. حکومت پاکستان خبر داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در یک مکالمه تلفنی نواز شریف را یک شخص فوق‌العاده و پاکستان را یک کشور خارق‌العاده توصیف کرده است. جزئیات مکالمات تلفنی آقای ترامپ و آقای شریف را دفتر صدارت پاکستان نشر کرد. این تماس تلفنی از جانب نواز شریف صدر اعظم پاکستان برقرار شده بود و هدف آن تبریک گفتن به ترامپ به خاطر پیروزیش در انتخابات بود. آقای ترامپ همچنان وعده سپرد که پاکستان را در قسمت حل مشکلات آن کشور کمک خواهد کرد. با گذشت حدود 3 هفته از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، رهبران 10 کشور جهان به شمول هند و پاکستان با رئیس جمهور منتخب آمریکا تماس تلفنی برقرار کردند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که تا حال تماس تلفنی میان رهبران دو کشور برقرار نشده، اما واضح نکرد که آیا حکومت افغانستان در این راستا حداقل تلاش کرده است یا خیر. مجلس سنای ایالات متحده تصویب نهایی خود را برای تمدید قانون تعزیرات آمریکا علیه ایران به مجلس نمایندگان پیشکش کرد. قانونگذاران در دو مجلس کانگرس آمریکا گفتند که تمدید این تعزیرات برای عملی شدن توافقنامه هسته‌ای بین المللی با تهران بسیار مهم است. قانونگذاران دو مجلس در کانگرس استدلال کردند که ایالات متحده باید نفوذ خود را بر ایران حفظ کند. وزرای خارجه روسیه و ترکیه تعهد کردند که برای حل بحران بشری جاری در شهر حلب سوریه با هم دیگر کار کنند. جزئیات این خبر از قدیر مشرف.
مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه پنجشنبه پس از نشست با سرگی لاوروف همتای روسیش گفت آنان توافق دارند که آتش‌بس برای پایان این ترانژدی مهم است. روابط ترکیه و روسیه در ماه نوامبر سال 2015 هنگام بخرابی گرایید که جت‌های جنگی ترکی یک طیاره بمب‌افکن روسیه را سقوط داد که در سوریه عملیات اجرا می‌کرد. مسکو هم با تحریم‌های سخت اقتصادی و تجارتی در برابر ترکیه دست به انتقام‌جویی زد.
ادامه خبرها. یک فضاپیمای بی‌سرنشین تدارکاتی روسی پنجشنبه 6 دقیقه بعد از پرتاب به فضا از قزاقستان بر فراز سایبریا از هم متلاشی شد. اداره فضایی روسیه میگوید که سفینه فضایی موسوم به پروگرس در فاصله حدود 190 کیلومتری سطح زمین منفجر شد. به کسی در این حادثه آسیبی نرسیده و تحقیق روی علت حادثه آغاز شده است. اکثر قسمت‌های این سیاره و بار آن در فضا سوخته است. باقی بار آن سفینه در ساحل دوردست سایبریا در سرحد مغولستان افتاده است. این سفینه فضایی حامل حدود 2.5 تن مواد غذایی، آب، مواد سوختی و سایر تدارکات برای ایستگاه فضایی بین المللی بود. بان کی مون سرمنشی ملل متحد از مردم هایتی 6 سال بعد از آن عذرخواهی کرد که محافظین صلح ملل متحد در شیوع مرگبار بیماری کلرا در آن کشور مقصر دانسته شدند. قدیر مشرف با شرح این خبر.
منشی عمومی ملل متحد مستقیماً مردم هایتی را خطاب کرده از آنان به سه زبان هایتی، فرانسوی و انگلیسی عذرخواهی کرد. به طور گسترده پذیرفته شد که آن محافظین صلح نیپالی که برای کمک به هایتی پس از زلزله ویرانگر سال 2010 فرستاده شده بودند، یک بخش رودخانه آرتیبونیت را با کلرا آلوده کرده بودند. آن رودخانه منبع اصلی آب ده هزار شهروند هایتی بود. به تعقیب شیوع کلرا بیش از 9000 نفر از اثر آن بیماری که توأم با اسهال شدید و استفراغ بود جان باختند. حدود 800000 نفر دیگر هم بیمار شدند.
گزارش رسانه‌های آمریکایی حاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا جیمز ماتیس یک جنرال بازنشسته را به حیث وزیر دفاع انتخاب کرده است، اما جنرال ماتیس با تغییر قانون فدرال برای تصدی این وزارت نیاز دارد. توقع می‌رود آقای ترامپ نامزدی ماتیس را رسماً هفته آینده اعلام کند. ماتیس به خاطر اظهاراتش در زمان قمانداني نیروهای زمینی آمریکا در افغانستان و عراق که گفته بود و دوست دارد بجنگد به سگ دیوانه معروف است. یک مقام ارشد پیشین وزیر دفاع آمریکا به واشنگتن پست گفت که این جنرال شخص بسیار محترم است. با خبر آخر این که فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی غافلگیرانه تلویزیونیش پنجشنبه اعلام کرد که وی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کشورش برای یک دور دیگر کاندید نخواهد شد. او از آن داشت که عدم محبوبیت شخصیش ممکن به سود حزب سوسیالیست وی تمام نشود. آقای هولاند در سخنرانیش اظهار امیدواری کرد که کنار گیری وی به سوسیالیست ها فرصت پیروزی را در برابر محافظه‌کاران فراهم کند. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در بخش گزارش ها، در حالی که افغانستان برای تثبیت موقعیتش به عنوان چهار راه ترانزیتی منطقه تلاش می کند، اما به باور آگاهان برخی کشورهایی مثل چین نگران این مسئله است و می خواهد که دهلیزهای اقتصادی و خط آهن میان افغانستان، پاکستان و آن کشور ایجاد شود. خیرالله رسولی در این باره از کابل گزارشی را تهیه کرده است.
درست دو روز پس از افتتاح خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان از طریق بندر آقینه، کانگ زینیو معاون وزیر خارجه چین شام چهارشنبه در دیدارش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرده است که مذاکرات سه جانبه چین، افغانستان و پاکستان در خصوص دهلیزهای اقتصادی، همکاری‌ها و نیز خط آهن پشاور، کابل و کویت آغاز شود. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، اما آقای غنی گفته است این مذاکرات نخست سه جانبه باشد، ولی سپس تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و برخی کشورهای آسیای مرکزی نیز در آن شامل شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت این کشور از پروژه هایی که منفعت منطقه را در پی داشته باشد حمایت خواهد کرد.
افغانستان از هر کشوری که بخواهد در این پروژه ها سمسال داشته باشد و
مقامات چین افغانستان را برای کمربند اقتصادی این کشور با اهمیت خوانده است، اما پرسش اینجاست که چرا مقامات چینایی پس از افتتاح خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان این مسئله را مطرح کردند؟ آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان در صحبت به صدای امریکا ایجاد خط آهن از طریق خاک پاکستان را سوال برانگیز خواند و گفت چین می تواند خط آهن را از طریق واخان بدخشان احداث کند که به صورت مستقیم با افغانستان وصل شود. آقای حافظی با اشاره به روابط دیرینه چین با پاکستان و سرمایه گذاری بیجینگ روی گسترش بندر گوادر هدف از این کار مقامات چین را اما چنین بیان کرد.
پاکستان برای چین بسیار اهمیت داره، هم به خاطر رسیدن به جای کوتاه طرف غرب چین به خلیج فارس و هم به جنوب آسیا. اونا کوشش میکنن که مینزوایی را که به پاکستان رخ داده و پیدا شده دوام نکنه و پاکستان بتانه به عنوان یک کشور مطرح در میراق توجه قرار داشته باشه.
این در حال است که چین یک پروژه بزرگ ترانزیتی را موسوم به یک جاده و یک کمربند روی دست دارد. رضا فرزام استاد اقتصاد پوهندون کابل به این باور است که چین هر پروژه کوتاه مدت ترانزیتی را به ضرر پروژه یک جاده و یک کمربند می‌داند و به همین دلیل می‌خواهد هر گونه پروژه‌های کوتاه مدتی که افغانستان را به آسیای میانه و اروپا وصل کند مانع شود یا حداقل نقش چین نادیده گرفته نشود.
چینی‌ها در تلاش ازی هستند که حداقل پروژه راه لاجرم دو روز افتتاح شد از طرف دولت افغانستان و ترکمنستان در واقع چین به عنوان یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی منطقه نادیده نگیرد. حداقل چین بتواند کنترل بالای مسیر ترانزیتی داشته باشد. بنابراین این بحث مذاکرات چینی‌ها ناشی میشه از این نگرانی که فعلا اینا دارند.
افغانستان به عنوان کشور مهاد به خشکه همواره در ترانزیت کالاهای تجارتی دچار مشکل بوده است، اما به گفته آگاهان اقتصادی با افتتاح خط آهن ترکمنستان دسترسی به بندر چابهار و خط آهن چین از طریق خاک ازبکستان و قزاقستان این کشور از زندان جغرافیایی رو به بیرون شدن است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که برای رسیدگی به بحران بشری در سوریه انقره و مسکو خواستار یک آتش‌بس در آن کشور میباشد. وزیر خارجه ترکیه این اظهارات را پنج شنبه پس از یک دیدار با همتای روسیه‌اش بیان کرد. آقای اوغلو در حالی از توافق نظر با روسیه روی یک تعهد یک آتش‌بس صحبت کرد که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تعهد یاد کرده است که تا زمانی به حمایت از نیروهای سوری در جنگ حلب ادامه می‌دهد که آن شهر به گفته وزیر خارجه روسیه از وجود دهشت‌افکنان پاک شود. قدیر مشرف در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
ترکیه و روسیه از دیر زمان در مورد بحران سوریه در تضاد با یک دیگر قرار دارند. در جنگ حلب روسیه از رژیم اسد و ترکیه از شورشیان مخالفان حمایت میکند. اما مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که او و همتای روسیه‌اش هر دو توافق کردند به یک آتش بس در سوریه نیاز دیده میشود.
گرشیمز بلی یعنی اساتن
دیدگاه ما و رئیس جمهور ترکیه در مورد بشار الاسد واضح است. ما می‌دانیم که اسد مسئول کشته شدن 600 هزار نفر است. در برخی موارد ممکن ترکیه در مورد اسد با روسیه اختلاف نظر داشته باشد، اما در کل در رابطه با آتش بس، کمک‌های بشری و رای حل سیاسی با روسیه اتفاق نظر داریم.
ایالات متحده و حامیانش در منطقه به این باورند که ادامه حملات هوایی روسیه در سوریه رسیدگی به یک رای حل سیاسی را خدشه‌دار ساخته و جان هزاران فرد ملکی نیازمند به کمک‌های بشری را با خطر مواجه ساخته است و یا سبب کشته شدن صدها تن شده است. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این ادعاهای غرب را یک بار دیگر به اساس می‌خواند.
Что касается гуманитарной ситуации в Восточном Алеппо,
در رابطه با وضعیت حقوق بشر در شرق حلب باید گفت در تمام روزها و هفته‌هایی که عملیات آزادسازی حلب جریان دارد، ما با وجود تهدید شورای محلی مبنی بر توقف کاروان‌های کمک‌رسانی از هر موقعی به خاطر کمک با افراد ملکی استفاده کرده‌ایم.
آقای لاوروف همچنان تاکید کرد تا زمان به حمایت از نیروهای سوری در جنگ حلب ادامه می‌دهند که آن شهر به گفته وزیر خارجه روسیه از وجود دهشت افکنان پاک گردد.
Что касается реакции, как вы сказали,
واکنش همکاران غربی در رابطه با آزاد ساختن شرق حلب تا حد کاهش یافته است و در این چند روز اخیر من انتقادات بی‌شرمانه و بی اساس آنان را نشنیدم. امیدوارم که منتقدین این را درک کرده باشند که وضعیت در حلب متفاوت‌تر از وضعیت در موصل عراق نیست. کشورهای غربی از افراد ملکی در موصل می‌خواهند که آن شهر را ترک گویند، زیرا برای آزاد ساختن شهر از دهشت افغانان این امر ضروری است. نیروهای سوری نیز عین کار را انجام می‌دهند و ما به خاطر پاکسازی حلب از شهر دهشت افغانان از آنان حمایت می‌کنیم.
عملیات نظامی اردوی سوریه در حلب که با حمایت حملات هوایی روسیه همراه می باشد، نگرانی های جامعه جهانی را مبنی بر مسئولیت افراد ملکی در ساحات تحت اداره شورشان مخالف رئیس جمهور سوریه برانگیخته است. ملل متحد از دولت های زیردخل می خواهد با استفاده از هر توان ممکن برای حفظ جان غیر نظامیان بکوشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در گزارش دیگر، دفتر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که وضعیت غیرنظامیان سوری در شهر حلب به شدت نامید کننده است. آنها خواستار آتش‌بس کوتاه مدت بشردوستانه بین طرفین جنگ در سوریه هستند تا افرادی که به شدت زخمی شدند بتوانند از شهر در محاصره سوریه بیرون شوند و کمک‌های اولیه مانند غذا و ادویه به تقریبا 1.5 میلیون شهروند سوری برسد که در شهر حلب گیر ماندند. در این باره گزارشی تقدیم می‌شود.
تقاضای سازمان ملل متحد برای آتش بس بشردوستانه به کرات نادیده گرفته شده است. این در حالی است که با سپری شدن زمان روز به روز وضعیت گیرماندگان غیر نظامی در حلب با وخامت و ناامیدی پیش می رود. ذخایر مواد غذایی ملل متحد خالی شده و شمار زخمی شدگانی که به معالجه دسترسی ندارند در حال افزایش است. شفاخانه های حلب به دلیل بمباران های اخیر دولت سوریه و نیروهای روسی از فعالیت باز ماندند. جان ایگلند، مشاور ویژه سازمان ملل در سوریه، می گوید که در حدود 400 مجروح که در وضعیت جدی صحی به سر می برند در بین گیرماندگانند که به خاطر مراقبت های جدی طبی باید به مراکز صحی انتقال داده شوند.
عملیات‌های جراحی مجروحین در تهکاوی‌های منازل بدون دوای بیهوشی صورت می‌گیرد. تصور کنید که اگر کودکتان پیش چشمتان در شرایط غیر بهداشتی در تهکاوی‌های منازل و بدون دوای بیهوشی عملیات شود. شرایط امروزی در شرق شهر حلب چنین است.
در همین حال روسیه برای بیرون شدن مجرمین از شرق حلب 4 دهلیز بشری را پیشنهاد کرده است. روسیه همچنان گفته است که کاروان‌های کمک‌رسانی نیز می‌توانند از این دهلیزها وارد شهر شوند. ایگلن، گفتگوی سازمان ملل متحد در رابطه با امکانات این امر با روسیه، حکومت سوریه و گروه‌های مخالف بحث می‌کند تا دریابد که آیا تمامی جوانب بیرون شدن مسئول غیر نظامیان را تضمین می‌کند یا خیر. گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که مناطق تحت کنترل دولت در غرب حلب نزدیک به 400 هزار آواره داخلی را پناه داده و در حدود 30 هزار سوری دیگر که از شهر فرار کرده اند نیز در شرق آن شهر زیست دارند. گلند افزود که ملل متحد تلاش دارد تا امکانات ماموریت‌هایش را در شهر غرب ارزیابی کند و اگر بتواند از آنجا با غیر نظامیان در شرق کمک کند.
In West Aleppo, which would be half an hour and one hour away with trucks, we have.
حلب غربی در فاصله تقریبا نیم ساعت از حلب شرقی موقعیت دارد. موترهای باربری این مسیر را در یک ساعت طی می کنند. ما ظرفیت انتقال غذا برای 150 هزار نفر را به حلب شرقی به سادگی داریم و ما تمام امکانات طبی، ادویه و غیره ضروریات را در اختیار داریم. و همه تجهیزات برای انتقال در حلب غربی موجود است.
ایگلن اضافه کرد که تنها به شرق حلب دسترسی ندارند و بس. او افزود که در رابطه به این موضوع بحث‌ها با روسیه و حکومت سوریه جریان دارد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با گذشت حدود 3 هفته از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رهبران 10 کشور جهان به شمول هند و پاکستان با رئیس جمهور منتخب آمریکا تماس تلفنی برقرار کردند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، تأیید کرد که تا حال تماس تلفنی میان رهبران دو کشور برقرار نشده است. اما او واضح نکرد که آیا حکومت افغانستان در این راستا حداقل تلاش کرده است یا خیر. خالد مفتون در این باره گزارشی تهیه کرده است که این گزارش را قدیر مشرف به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش به ویژه مناظره‌های تلویزیونی که با هیلری کلینتون رقیب دموکراتش داشت، در مورد افغانستان، سرنوشت جنگ آن کشور و نحوه حضور نیروهای نظامی آمریکا در مبارزه با طالبان مشخصاً صحبت نکرده است. هرچند یک روز پس از پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ماه نوامبر، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن پیام پیروزی این نامزد جمهوری خواه را تبریک گفته است، اما تاکنون آقای غنی و ترامپ به گونه مستقیم تماس تلفنی برقرار نکردند. عبدالقیوم سجادی، عضو کمیته روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که عدم تماس میان رهبران دو کشور حداقل دو دلیل عمده دارد.
من فکر میکنم که یک بخش قضیه برمیگرده به نوع دستگاه دیپلماسی افغانستان که متاسفانه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی افغانستان مثل کشورهایی که شما مثال زدید فعال نیست، بیشتر منفعل و واکنشی برخورد میکنه و لذا در لابی سیاسی در تعاملات دیپلماتیک متاسفانه ضعیف است و این یک چیزی است که از دیر وقت تا کنون روی دستگاه سیاست خارجی افغانستان سایه افکنده و هنوز هم وجود داره.
با باور این عضو ولسی جرگه افغانستان، دلیل دوم این است که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان هنوز سیاست واضحه در قبال پالیسی های رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ندارند.
بعد دیگر قضیه هم برمیگرده به این که حکومت وحدت ملی متاسفانه در عرصه سیاست خارجی هنوز هم یک دیدگاه روشن در ارتباط با سیاست های جدید آقای ترامپ نداره. اینا تعاملاتشان بیشتر با آقای اوباما بود و پس از او هم پیشبینی این نبود که یک چرخشی در سیاست خارجی آمریکا و یا احیانا در کارگزاران سیاست خارجی آمریکا به وجود بیاید.
اما افغانستان یکی از متحدین عمده و مهم ایالات متحده به شمار می رود و واشنگتن در دو دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و باراک اوباما به گونه مستقیم در مسائل افغانستان دخیل بوده و با تلفات نظامی و مصارف مالی هزینه هنگفت تا به حال پرداخته است. محسن میلانی، استاد روابط بین المللی در پوهنتون فلوریدای جنوبی، نیز به این باور است که تماس مستقیم میان رهبران دو کشور قبل از مراسم تحلیف آقای ترامپ از جهات مختلف مهم می باشد، زیرا به گفته وی افغانستان یکی از متحدین مهم امریکا است.
آقای ترامپ هنوز تیم امنیت ملی و سیاست خارجی خودشو تشکیل نداده. ما هنوز نمیدونیم که وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد بود. هنوز نمیدونیم که وزیر دفاع آمریکا که خواهد بود و این تیم انتقال قدرت سر شلوغه. بنابراین شاید این عدم تماس بین افغانستان و آمریکا عمدی نبود و به خاطر شلوغی کار تیم انتقال به قدرته، ولی در هر صورت به نظر من باید این دو رهبر هر چه زودتر با هم دیگه تماس بگیرند.
در حال حاضر بیش از 8000 نظامی امریکایی در افغانستان مستقر است و کمک‌های نظامی و غیر نظامی ایالات متحده هنوز هم برای افغانستان ادامه دارد. ایالات متحده در دو کنفرانس بین‌المللی که در ماه‌های جولای و اکتبر به ترتیب در وارسو و بروکسل برگزار شد، میلیاردها دلار را برای افغانستان تا سال 2020 میلادی تعهد کرد. در کنفرانس بین المللی وارسا که در ماه جولای امسال برگزار شد، ایالات متحده تعهد کرد 3.45 میلیارد دلار کمک نظامی را در سال 2007 میلادی برای افغانستان فراهم کند و رئیس جمهور اوباما برای جانشین خود نیز سفارش کرده کمک مشابه را تا سال 2020 برای افغانستان ادامه دهد. پس از سقوط طالبان در اواخر 2001 میلادی، امریکا 113.2 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان به مصرف رسانده که 63.9 میلیارد آن هزینه قوای امنیتی افغانستان شده است. مجموعه کمک جامعه بین‌المللی برای افغانستان در 1.5 دهه گذشته اندک بیش از 130 میلیارد دلار آمریکایی می باشد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
قسمت توجه بفرمایید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان به حساب سانتیگراد که برای امروز چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3 با آسمان آفتابی. جلال آباد 17، 9 با آسمان آفتابی. خوست 23، 8 با آسمان آفتابی. غزنی 14، 5 با آسمان آفتابی. هرات 24، 11 با آسمان آفتابی. قندهار 22، 6 با آسمان آفتابی. مزار شریف 1، منفی 3 قسمت ابرآلود. قندوز 16، 6 صاف. بامیان 7، منفی 1 آسمان آفتابی. فیض آباد 19-4 آسمان آفتابی برای امروز پیش بینی شده است.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
بال فشرده خبرها. حکومت پاکستان خبر داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در یک مکالمه تلفنی نواز شریف را یک شخص فوق العاده و پاکستان را یک کشور خارق العاده توصیف کرده است. جزئیات مکالمه تلفنی آقای ترامپ و آقای شریف را دفتر صدارت پاکستان نشر کرد. این تماس تلفنی از جانب نواز شریف صدر اعظم پاکستان برقرار شده بود و هدف آن تبریک گفتن به ترامپ به خاطر پیروزیش در انتخابات بود. با گذشته حدود 3 هفته از پیروزی آقای ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، رهبران ده‌ها کشور جان به شمول هند و پاکستان به رئیس جمهور منتخب آمریکا تماس تلفنی برقرار کردند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، تایید کرد که تا حال تماس تلفنی میان رهبران دو کشور برقرار نشده. او در این حال واضح نکرد که آیا حکومت افغانستان در این راستا حداقل تلاش کرده است یا خیر. مجلس سنای ایالات متحده تصویب نهایی خود را برای تمدید قانون تعزیرات آمریکا علیه ایران به مجلس نمایندگان پیشکش کرد. وزرای خارجه روسیه و ترکیه تعهد کردند که برای حل بحران بشری جاری در شهر حلب سوریه با هم دیگر کار کنند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه پنجشنبه بعد از نشستی با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش گفت که آنان توافق کردند که آتش بس برای پایان دادن تراژدی مهم است. بن کی‌مون سرمنشی ملل متحد از مردم هایتی 6 سال بعد از آن عذرخواهی کرد که محافظین سرحدی محافظین صلح ملل متحد در شیوع مرگبار بیماری کلرا در آن کشور مقصر دانسته شدند. منشی عمومی ملل متحد مستقیما مردم هایتی را خطاب کرده از آنان به سه زبان هایتی، فرانسوی و انگلیسی عذرخواهی کرد. به طور گسترده پذیرفته شد که آن محافظین صلح نپالی که برای کمک به هایتی بعد از سلسله ویرانگر سال 2010 فرستاده شده بود، یک بخش رودخانه ارتی بیونت را با کلرا آلوده کرده بودند. آن رودخانه منبع اصلی آب ده‌ها هزار شهروند هایتی بود. به تعقیب شیوع کلرا بیش از 9000 نفر از اثران بیماری که توأم با اسهال شدید و استفراغ بود جان باختند. یک فضاپیمای بی‌سرنشین تدارکاتی روسی پنجشنبه 6 دقیقه بعد از پرتاب به فضا از قزاقستان بر فراز سایبریا هم متلاشی شد. اداره فضایی روسیه میگوید که سفینه فضایی موسوم به پروگرس در فاصله حدود 190 کیلومتری سطح زمین منفجر شد. به کسی در این حادثه آسیب نرسیده و تحقیق روی علت حادثه آغاز شده است. گزارش رسانه‌های آمریکایی حاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا جیمز ماتیس یک جنرال بازنشسته را رئیس وزیر دفاع انتخاب کرده است، اما جنرال ماتیس به تغییر قانون فدرال برای تصدی این وزارت نیاز دارد. با خبر آخر این که فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی غافلگیرانه تلویزیونیش پنجشنبه اعلام کرد که وی در انتخابات رئیس جمهوری سال آینده برای یک دور دیگر کاندید نخواهد شد. او اعلام کرد که عدم محبوبیت شخصیش ممکن به سود حزب سوسیالیست تمام نشود. شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه نخست صبحگاهی دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند که نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا.